أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نحن نسأل الأئمة، والأئمة كلامهم من الوحي، ونسأل رسول الله، ونسأل كتاب الله. وإذا كان لأحد من علم في الأمة الإسلامية فهذا العلم فضله إلى الوحي وإلى رسول الله وإلى الأئمة الطاهرين. لا يوجد عند أحد من الناس العاديين علماء مثقفين مفكرين شيء من أنفسهم، هذا فضل الإسلام وفضل الدين. هذه الليلة قررنا أن تكون مختصة للإجابة على بعض الأسئلة التي حصلنا عليها في الليالي الماضية، وإذا كان أحد عنده أيضا سؤال هذه الليلة فيمكن إرساله إلينا للإجابة عليها. نبدأ ببعض الأسئلة الصغيرة حتى نأتي إلى الأسئلة التي بحاجة إلى جواب نوعا ما تفصيلي. يقول أحدهم حول مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أننا أحيانا نذهب إلى بعض المجالس، الحفلات مثل حفلات العقد والعرس وما بعد العرس، ماذا يجب أن نعمل حينما يكون أقرباؤنا يعملون بعض المنكرات، وإذا نهيناهم عن المنكر فلربما يسبب ذلك قطع العلاقات مع بعض، وإذا سكتنا فسوف نصبح معهم. وكذلك في السيارات والمعامل، وحتى في المنزل مع الزوجة والأطفال، ماذا نعمل حول الأمور الدينية مثل الحجاب والصلاة، ونحن في مجتمع لا يشوق، يعني لا يشجع هذه الأمور. وحينما نتكلم حول هذه الأمور يقول لك إنك متحجر وتفكر أفكارا قديمة، والعلم تقدم في صنع الطائرات والكمبيوتر والصواريخ، وأنت تتكلم حول المسائل الدينية. هل يكفي أن نقول فقط، وهل تسقط من مسؤولياتنا؟ أساسا الصواريخ والطائرات والغواصات التي في المحيطات والكمبيوترات والوسائل الحديثة كلها هي تنفع لدنيانا. هنا من كانت عنده طائرة خاصة يستطيع في أي وقت أن يسافر معها، من عنده جهاز الكمبيوتر يستفيد من هذا الجهاز، الدولة اللي عندها صواريخ عابرة للقارات وقنابل نووية يمكن أن تدافع عن نفسها أو تغزو دولا أخرى، لكن في القابر هل هذه الصواريخ تنفعنا؟ هل أولئك الرؤساء الذين ملكوا الدنيا حينما يأتيهم نكير ومنكر، هل يمكن أن الدبابات، الأسلحة، الأموال، السلطة، التاج، الصولجان، الذهب، الفضة، كلها يمكن تنفع في القبر حتى نقول نحن نترك آخرتنا وديننا في سبيل الصواريخ والطائرات والقاطرات؟ هذا أولا. ثانيا، ذلك الذي يقول لكم هذا عهد التقدم، الناس وصلت للقمر، أرسلوا بريدهم للمريخ، اسألوهم سؤال واحد: أنت صنعت هذا الصاروخ؟ أنت صانع هذه المركبات الفضائية؟ نحن نفتخر بماذا؟ بتقدم غيرنا، اكو مثل فارسي يقول منانا كرستم فهلوان. انت شنو فهلوان؟ رستم شجاع علي بن ابي طالب. انت ماذا؟ شيء ثالث اساسا حتى في دنيانا هذه الامور تنفعنا. الصلاه تنفع الانسان في دنياه كما تنفعه في اخرى. الامه العربيه قبل نزول الوحي، قبل دخول الاسلام في حياتها، كانت امه متخلفه 400 سنه. هذه الامه ما انتجت الا المعلقات العشر فقط، 10 قصائد. في شعراء في هذا المجلس عندهم أفضل من المعلقات العشر بكثير، وعندهم مئات القصائد موجودين هنا الآن. 400 سنة كل العرب ما أنتجوا إلا 10 قصائد. دخل الإسلام في حياتهم، القرآن، الصلاة، الحجاب، الدين. خلال 24 سنة صاروا بناة الحضارات، وفيما بعد أصبحوا حكام العالم. في واحد مسيحي مؤلف كتاب، اسم الكتاب 100 الأوائل، يدعي بأنه راجع 100,000 شخصية في التاريخ البشري، يعني درس حياة المخترعين، المكتشفين، الأدباء، الأنبياء، 100,000 شخصية. اختار من 100,000 أعظم شخصيات البشر، اختار 100 من عندهم، قال هذول أوائل أعظم ناس. مخلي رقم واحد منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما أدري باللغة الفارسية هذا الكتاب مترجم ولا لا، والكتاب أصله إنجليزي باللغة الإنجليزية، مؤلفه واحد أمريكي، واسم الكتاب باللغة العربية 100 الأوائل. اسم النبي مالنا مخلي أول اسم، أعظم شخص في تاريخ البشر. يقول أنا مسيحي، ولعل البعض يعترض علي يقول ليش ما مخلي السيد المسيح أول واحد. يقول الجواب، أنا مخلي موازين ومقاييس، بناء على موازين معينة أقول هذا أعظم واحد، ما أخذ بعين الاعتبار ذلك الشخص الذي كان لوجوده تأثير كبير على تاريخ الإنسان، والذي تأثيره ممتد إلى الآن. يقول السيد المسيح أول دولة قامت على أساس الديانة المسيحية بعد قرن كامل من مجيء المسيح وغيابه، حتى بتعبيره وصلبه، بعد 100 سنة تأسست أول دولة. لكن نبي الإسلام خلال 24 سنة بدأوا يؤسسون دولة ورا دولة، دولة ورا دولة. تدرون النبي كان يحكم البحرين، كان يحكمها خارج الجزيرة العربية، اليمن كان يحكمها، وقد وصلت جيوشه إلى حدود الروم، وفيما بعد استمر المسلمون إلى أن كان في يوم من الأيام يحكمون المعمورة كلها، كل المعمورة هم كانوا يحكموها، يعني حاكمين الكرة الأرضية، غير قرى أرياف شوف وين رايحة اللي السلطة الإسلامية ما كانت واصلة إليها. وإلى الآن 1,500,000,000 مسلم على وجه الأرض. الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون في آخر كتاب من كتبه يقول من كل 5 يمشون على الأرض 1 من عندهم مسلم، كل 5 أشخاص. طبعا هاي إحصائية قديمة ومو صحيحة، من كل 3 أشخاص كل 3 1 من عندهم مسلم. يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الدين أعطاهم تقدم، وإلا كان العرب أمة منقرضة في التاريخ. إحنا نقول العالم تقدم، العرب تقدموا بالإسلام، والعرب نشروا مش على الحضارة في أوروبا عبر أسبانيا، وأن الأوروبيين كانوا يعيشون في الوحول، إلى الآن هم يسموها القرون الوسطى، قرون الظلمات، قبل ما نور الإسلام عبر المسلمين يوصل إليهم ويتعلمون. جوستاف لوبون في كتابه يقول العرب، طبعا كل واحد كان يصير مسلم كان يسموه عربي، لأن كانت الدول تبدل لغتها. مصر لغتها ما كانت عربية، صارت مسلمة صارت لغتها عربية، ويا ليت إيران أيضا كانت تبدل لغتها وتصير عربية، هذا كان فخر لها. المهم أي مسلم كان يسموه عربي. يقول العرب آباء العلم الحديث، ويقول غربي آخر لو لم يظهر العرب على مسرح الأحداث لتأخرت نهضة أوروبا عدة قرون، وإحنا بعدنا كنا في الوحول. فسيجي برد واحد يقول العالم تقدم وانتم بعدكم مكلبين بالصلاة بالحجاب بالكذا، إحنا تقدمنا كان بالإسلام، تركنا الإسلام تأخر. أضرب لكم مثال من جارتنا تركيا، الأتراك في يوم من الأيام كانوا حاكمين العالم، والإمبراطورية العثمانية 500 سنة طولت بالتاريخ، ما عندنا إمبراطورية طالت 500 عام إلا الإمبراطورية العثمانية 500 عام، نصف ألف. يوم اللي كانوا متمسكين بالإسلام بالمقدار اللي كانوا متمسكين به، كانت إمبراطوريتهم تحكم الشرق والغرب. يوم اللي بطلوا ورجعوا صاروا ثلاث دولة صغيرة، وذاك الوقت النفوس ما كانت 70 مليون مثل الآن، شيء في حدود 15 مليون. إذن هذا الدين مو فتشي خرافات غلط، اللي يتمسك فيه يتقدم وينجح، هذا أول. ثانيا، في الواقع مو من الصحيح أن نقطع علاقاتنا مع أقربائنا مع أحبتنا، إحنا مطلوب من عندنا أن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. إحنا علينا أن نبلغ في مجال التبليغ، أن نقول الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا كيفكم. نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى شروط. إحنا عندنا نوعين أمر بمعروف ونهي عن المنكر. نوع أن تقول بالكلمة اللطيفة على طريقة الإمام الحسن والإمام الحسين، كانوا أطفال صغار شافوا فد واحد كبير بالسن مشيب بيتوضى غلط، وكان يمكن يجون يقول له آه لحيتك بيضة ما تعرف تتوضى، ما قالوا له هالكلام. أجوا قالوا يا شيخ أنا وأخويا مختلفين أنه وضوء أي واحد من عندنا أصح، نتوضى قدامك أنت أحكم. الإمام الحسن شمر عن ساعده توضى، الإمام الحسين شمر عن ساعده توضى، فقال فداكما أبي وأمي، وضوءكما صحيح ووضوعي خطأ. علموا طريقة لبقة لطيفة حكمة فيها، ما حد يزعل من عندك إذا احترمته، لا امرأة ولا رجل. امرأة غير متحجبة تقول أنت مع هالحجاب مع هالجمال شيء الغالي يستروه، المجوهرات يضموها، الأشياء الغالية يضموها، مفروض هذا تلبسين حجاب حتى لا يكون كل متطفل كل ابن شارع تحاول يعتدي عليك. طريقة لبقة، ما حد يزعل من عندك، تقطع علاقاتك مع أقربائك، هذا مو صحيح مع ذوي الأرحام، مو صحيح. لكن نبقى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالمقدار الممكن وبدون تشنج وبدون إهانة للآخرين، لكن لا الصلاة تمنع أحد من أن يصنع صاروخ، يصنع طائرة، يصنع كمبيوتر. الآن دولة اسمها ماليزيا تعرفوها، دولة ماليزيا 49% مسلمين، 49% مسلمين 31% هندوس، البقية تشاينيز يعبدون بودا، البقية هندوس ذولا 30% أو 31%. هذه دولة إسلامية أنا شايفها عدة مرات، ممكن بعضكم شايفيها، مساجدها عامرة. رحت يوم جمعة إلى مسجد نجارة موسك، المسجد الوطني مالهم. هذا النجارة موسك جمعة رحت ما كان مكان، وطابقين شرح لطيف حلو، المنارة من وسط البركة ماء صاعدة لفوق، هذا 35 من 45 متر ارتفاعه بالأسانسور يصعدون فوق. كان المسجد مليان، يجون راكبين آخر موديلات السيارات، ثياب جدا نظيفة، سكوت صمت، نوع من الخشوع، يجون يصلوا. هذه الدولة سنة 2022 يعني 2022 راح تطلع من العالم الثالث، تصير الدولة مثل الدول المتقدمة، مو دولة نامية. يصنعون تشيبس، هذا التشيبس مو فرد شيء بسيط يصنعوه، وعدهم مدخولهم مع أنهم دولة فترالية، بس مدخولهم الأساسي بالصناعات مالتهم، تقدم صناعي، تقدم مالي، تقدم اجتماعي، متمسكين بدينهم. يعني ما يصير إلا إذا احنا نبطل من ديننا نتقدم. هالتناقض اللي احنا مخترعيه بين الدين والعلم غلط. اليابانيين ما بطلوا من ديانتهم وتقدموا، بس يوم اللي يوصل إلنا لازم احنا نبطل حتى نتقدم، هذا كلام مو صحيح. يقول السائل بسمه تعالى والحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته، زكاة الفطرة متى تجب وكم هي ولمن نعطي؟ سؤال لطيف في مكانه. زكاة الفطرة تجب مع غروب الشمس من ليلة العيد، يعني لنفترض الليلة كان ليلة العيد، فزكاة الفطرة وجبت علينا، صارت واجبة علينا. إذا بعد بكرة العيد، بكرة في الليل تغرب الشمس علينا، الزكاة تجب. يعني لو واحد غربت الشمس عليه ثم مات لازم يدفعون عنه زكاة الفطرة. أو إذا ولد الطفل وغابت عنه الشمس، هذا هم لازم يدفعون عنه، لأن زكاة الفطرة على كل رأس، كل إنسان، كل شخص عليه واجب، صغير كبير ماكو فرق، إلا إذا كان الشخص هو صغير يستحق زكاة الفطرة، هذا مستحب يدفع. لا لا، جنين ما عليه، ولد يعني بعد جنين بطن أمه لا. أما متى تجب؟ فبداية يعني الغروب تجب، وتدفع صباح العيد. ولمن نعطي؟ الفقراء، شخص متدين فقير، المتدين يكون ويكون فقير، زكاة الفطرة تدفعون له، يكون فقير ويكون متدين. مقدارهم 3 كيلوات من أوسط ما تطعمون أهليكم، طبعا كل ما تزيد إلك أحسن، مطالع من كيسك، هذا داخل في كيسك، البعض يدور إلا يعطي أقل، يعطي أكثر. يقول 500 تومان يكفي، 600 تومان يكفي، لكن إحنا غالبا نأكل تمن، ومن ثم 3 كيلوات تمن النوع الجيد اللي تروح تشتري بسمتي ما أدري شنو كذا أو درجة أولى مال هنا، وأدفع من ذا 3 كيلوات. أنا أي واحد اللي يسأل أقول شلون وضعك؟ إذا وضعك جيد أعطي أحسن من أوسط ما تطعمون أهليكم خلال العام. أنت شقد تأكل خبز؟ شقد تأكل سمن؟ ما دام تأكل سمن أكثر أعطي مقدار السمن، ما رايح مكان بعيد. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة ذبح ذبيحة وقسم كل الذبيحة ما عدا الكراع، فقالت عائشة يا رسول الله لم يبق لنا إلا الكراع، قال لم يذهب منا إلا الكراع، البقية كلها بكيسنا دفعناه في سبيل الله، الله يعوضنا. 1700 اللي خسرناه هذا اللي أكلناه، أما البقية هو اللي بقى. فكل ما تعطون أكثر يكون أحسن. سؤال: لقد تحدثتم الليلة الماضية حول فتنة النساء وكان موضوعكم جيد، ولكن سؤالنا لماذا لا تتحدثون عن فتنة الرجال؟ هل المرأة هي المسؤولة عن مشاكل كل الرجال وليس الرجال مسؤولين عن مشاكل النساء؟ المخلصة فلان. طبعا أكو فد رسالة طويلة من إحدى الأخوات باللغة الفارسية، أعطوني إياها الرسالة، قالوا اقراها قبل ما تصعد. هاي الرسالة طويلة في الواقع حول نفس الموضوع، جيدة جدا، يبين أن صاحبة الرسالة امرأة فاهمة. ما أدري سنخلط ما بين السؤالين ونجاوب عليهم. رسالة مطولة صفحتين كبار. ملاحظة الأولى أقولها بالعربية وبعدين أتكلم. شوفوا إحنا نريد نفهم الحقائق. إذا الحقيقة مرة خل نقبلها، من دور دائما فلشير الضينة. يعني إذا كان رب العالمين يقول خلق الإنسان من عجل، أقول أوه الله أهان يا عمي، رب العالمين ذا يبين لي نقاط ضعفي حتى أتجاوزها، حتى ما أستسلم إلها. إذا كان رب العالمين يقول إن الشيطان كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله، أقول شنو رب العالمين يقول؟ كل واحد اللي سمع مرة الشيطان راح يقوده. خل نعرف نقاط ضعفنا ونقاط قوتنا، نعرف خيرنا نعرف شرنا. إذا قال الله عن الإنسان أنه لظلوم، يقول هذه أهانة للإنسان؟ لا. إذا أنا قلت لشخص أن شوية خام صاير على وجهك أنا أهنته. أكو في الحديث الشريف المؤمن مرآة المؤمن. يعني شنو المؤمن مرآة المؤمن؟ أنت إذا وقفت قدام المراية، إذا وجهك حلو راح تشوف وجهك حلو، إذا كان وجهك مو حلو راح تشوفه مو حلو. ولا تدور في المراية اللي تبدل صورة الإنسان، يعني تراوي لك تشبه راسمين في الصورة حلوة ورا المراية، أي واحد شلون ما كان عيونه سودة يشوفه زرقاء، يشوفه خضراء، شعره أسود مجحد يشوفه لا مشاط و... يعني صحيح هذا؟ بالمراية أنت شو تريد؟ ماذا تريد من المرآة؟ تريد من المرآة أن ترى الحقيقة التي فيك، حتى إذا شعرك ما مشط مشطه، إذا أكو فتشي أسود على وجهك توخره، إذا لابس غطرة وعقال ما مرتبة ترتبها، إذا عندك عمامة. يعني إحنا ما جايين هنا حتى يقولون أنت شمس أنت قمر، نقول هذا الخيرات اللي فينا وهذا الشر اللي فينا. حينما نتحدث عن فتنة النساء هذه مو إهانة للنساء طلاقة. أنا في بداية كلامي، إذا الأخوات كنا ملتفتات إلى الكلام في بداية الكلام، قلت غير صحيح أن البعض يتحدث عن النساء بصفتهن عنصر دوني، بصفتهن شريرات. لا، في النساء طيبات مؤمنات منفقات متصدقات خيرات، وفي النساء أيضا نوع ثاني. وحتى قلت إن الله يضرب مثل امرأة فرعون، الرجل فرعون والمرأة آسية، إذن يمكن أن تكون المرأة جيدة ممتازة على عكس الرجل. في الرجال أخيار وأشرار، في النساء خيرات وشريرة، ما في أهانة. نعم الرجال أيضا فتنة للنساء، بس مع فارق مهم. المرأة لا تنجذب فورا إلى الرجل بنظرة واحدة تحبه ماكو. يسألوا النساء شنو المرأة بس ما تشوف الواحد شوية حليو مثلا ولا كذا تريد زوجة لنفسها أبدا. حب المرأة حب إنساني، المرأة تقيمة بعقلها بإنسانيتها بضميرها بفطرتها، تنظر إلى في مجموع ما عنده، لكن الرجل مو الشكل. بنظرة واحدة شافها أجمل من زوجته يدورها. فالمرأة إذن فتنة بالنسبة إلى الرجل، لأن يفتتن بها فورا. أما المرأة لا تفتتن بالرجال فورا، لعل رجل يمشي بالشارع يشوف له 50 بنية يرغب في الزواج من 50 منهم، كل واحدة من عزم. لكن ماكو فد امرأة تطلع بالشارع وتتمنى هذا زوجها وهذا زوجها، ماكو شكل. لذلك المرأة فتنة للرجال، وحينما نقول هذا الكلام هذا إطلاقا مو إهانة للمرأة، إنما نتكلم عن تلك النساء غير المؤمنات وغير الصالحات، مو على المرأة المؤمنة اللي جاية لها المجال. يعني بصراحة أريد أقول أيتها الأخوات المؤمنات التي تسمعن كلامي، الكلام ليس ضدكن، نعم الكلام حول معرفة نقاط الضعف، أن إبليس قد يأتي عن طريق المرأة يخدعها فتخدع الرجل. ممكن. وأذكر بعدين هذه الرسالة مقراها في الحقيقة. إذن الرجال أيضا فتنة للنساء، لكن باعتبار أن الرجل لا يقع، المرأة لا تقع بالسرعة في فتنة الرجال، لذلك القرآن يتحدث عن فتنة النساء، وأنه هل المرأة هي المسؤولة عن مشاكل الرجال؟ أنا ما قلت هذا الكلام، أنه المرأة هي مسؤولة عن مشاكل الرجال. أنا كنت أقول للرجال ديروا بالكم، مو أي واحدة تشوفوها بالشارع أنت تروح وراها وتترك زوجتك وتترك عائلتك، ربما هذه حبولة إبليس بالنسبة لك، إبليس فرش هاي المصيدة لك، ابقى على زوجتك وعلى عائلتك. وما قلت المرأة مسؤولة عن مشاكل الرجال، أما أن الرجال مسؤول عن مشاكل النساء أحيانا نعم، كم من رجل دمر عائلته دنيا ودمر عائلته آخر، وكم امرأة غير الزوجة، مو الكلام حول الزوجات والعلاقة مع الأزواج، أنت لا تتعبين في البيت من الصبح لليل، وحدة أخرى بنت الجيران بنت الشارع ما تعرفها، هذه تجي تريد تخدع زوجك. أنا كلامي على ذيك مو عليك. هاي الأخت تتكلم كلام لطيف طويل طبعا، تقول مطالبك الشمال الرجال سيد بيشار مؤرخة شهر شنبه بساعة ثم رمضان عنوان النموذج البت بس وهشتم رمضان بكشه. ممكن باعث شود استفاده مغرضان و اساد جاهلی که هنوز رسوبات تفکر جاهلی در مغز دارن، ممکنه یا دهی پیدا بشن از این صحبت ها سوء استفاده کنن با خانماشون با خواهراشون با مادراشون، بگن بله مثلا فلانی گفت این که همه زنا فتنه هستن همه زنا بد هستن، اعوذ بالله. من یکی از نقاطی که دیشب گفتم، گفتن با زنها به طور عموم بد نشید، زن یا مادرته یا خواهرته یا زنته یا عمته یا خالته، یعنی چی با زنها بدی؟ یه همه زنها. گاهی اوقات میشینیم در این مجلس میبینیم یک کسی وقتی صحبت میکنه راجع به زنها همه نکته هایی که میگه ضد عنصر زن، این غلط، این عنصریت، این تکبر، این از اشد محرمات. خدا عنصر زن را بد خلقت نفرموده، بلکه حتی حیواناتی که درنده هستن اونا را خدا بد خلق نکرده، اونجا یه ضرورتی گشته برای خلقتشون، یعنی خداوند متعال حکمتی گشته در خلق این حیوانات و جانداران و الی آخری. ما که همچه عقیده داریم نسبت به مادرای خودمون و خواهرای خودمون و دخترای خودمون و عمه و خاله ها مثلا عقیده پیدا کنیم که اینا همه بد هستن. آقا زنا اینجوری هم نه، همچون چیزی نیست، زن خوب هست زن بد هست، مرد خوب هست مرد بد هست. بعدشون یه سری نقاطی نوشته در حدیثی که از حضرت علی امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کردید، فرمودید که صفت شجاعت برای زن مذمومه. سه تا صفت را ما نقل کردیم دیشب که امیرالمومنین فرمودن خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال. یکی کرم بود که در زنها بخل بهتره بنابراین روایت، یکی شجاعت بود که در زنها ترسو بودن بهتره، و یک سوم دیگه ای که حالا ایشون یکی بحثشو کرده میگن این که خب شما گفتید که شجاعت برای زن مذمومه. ببینید خود امیرالمؤمنین در اون روایتی که من خوندم تفسیر شجاعت و تفسیر جبن و تفسیر اینها رو فرموده بودن، فرمودن اگر زن شجاع باشد با هر کسی می رود. بهتر اینه که یه مقداری بترسه. مثالشم من زدم. خانم میگه نصف شب یه مردی من میخوام برسم خونه خالم مثلا، یه ماشین شخصی نگه میداره، خانم کجا میرید من شما رو ببرم؟ اگه یه خورده بترسه با این سوار نمیشه. یه خورده ترس همون حذریه که مطلوبه، همون حساب کردن مسئله است که مطلوبه. حضرت خودتون بیان کرده بودن در مسئله شجاعت عیناً این مسئله رو فرموده بودن. به طور عموم شجاعت برای حق، برای مرد خوبه، برای زن هم خوبه. ایشون بعد مثالی زده، شجاعت حضرت فاطمه سلام الله علیها در دفاع از ولایت، شجاعت حضرت زینب در مقابل یزید، شجاعت ما این مثال ها رو گفتیم، یعنی مثال آسیه رو عرض کردیم که ایمان به حضرت موسی آورد و در مقابل فرعون ایستاد و تا مرد شهادت هم رسید. حضرت آسیه، این شجاعت ها برای زن مطلوبه، اینا مضمون نیست. اون شجاعتی که یک زنی حالت به اصطلاح عربی استرجال مسترجله. مثال قطام رو حالا بیشون چند نوشته بعد بحث میکنم که چطور قطام این مشکل رو پیدا کرد. چون زن بود؟ بله چون زن بود. حالا میگم بعدا. شجاعت مادر عمار در برابر عقیده، همه این مثالی که این خانم نوشته مثالی درستیه و این شجاعت برای زنها مطلوبه، برای مردها مطلوبه، برای بچه ها مطلوبه. ما هم افتخار میکنیم به شجاعت این بانوان. بنده این محترم گفتم دیشب که بعضی میگن وراء کل رجل عظیم امرأه، پشت هر مرد بزرگی یک زن هست. گفتم پشت چرا؟ با هر مرد بزرگ و مهمی یک زن هست. چرا پشت؟ با گاهی اوقات مقدم هست، یعنی اون زنهای خوب مقدمه بر مرد هستن. سنت شما عرض کردم فقط اون شجاعتی که امیرالمومنین فرمودن بیانش کردن که یک کسی حالت مردی به خودش میگیره. یه زنی که دیدید یک خانمایی هستن اصلا لباس مردها رو میپوشه، یه سیبیل دروغی هم برای خودش میذاره. مردا چه کار میکنن؟ اونجوری میخواد عمل بکنه. خدا تو رو زن خلق فرموده، شخصیتت با زن بودن تکامل میابد. دیگران شما رو میخوان چون زن هستی، اگه مرد بودی که دنبالت نبودن. عموما در اخلاق همچنین، نه فقط مسئله بدن. حالا اگر واقعا شما خانمی رو دیدید که برای خودش ریش مصنوعی و سیبیل مصنوعی و لباسای مردار پوشته، خوشتون میاد؟ زنا از این خوششون میاد؟ نه. در صفات هم همینه. یه زنی پیدا بشه بگه من میخوام هر سوراخ سنبه‌ای برم، هر جای تاریک برم، ببینم چه خبره، چه چطور. نه مطلوب نیست. شما اینجوری نباید باشه. شما حالت زنانگی به تعبیر عربی اون انوثت را باید حفظ کنید. بله شجاعت در مقابل باطل از همه مطلوبه، من جمله از باطل. اگه یه مرد بدخواهی پیدا شد و خواست یک دختری را گول بدنه، اینجا از جاهاییه که این خانم باید در مقابلش ایستادگی کنه. این به حساب دینه، نه به حساب اینکه چون حالت مردانگی به خودش گرفته. از عقیده خودش، از دین خودش، از شرف خودش در این زمینه دفاع کرده. این مثالی هم دیگه ایشون ذکر کرده خیلی جالب درباره حضرت عباس و اون حدیثی که هست که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه آمدن پیش عقیل که کان عالما بالنسب، انساب عرب و بلد بود، و فرمودن این که انظر لی امرأتا انجبتها الفحولة من العرب، من یه بچه های شجاعی میخوام، میخوام یک زن شجاعی باشه. چون امیرالمومنین تجربهی داشتن با محمد بن الحنفیه در جنگ جمل، پرچمو بهش دادن گفتن برو جلو. یه مقداری که رفت جلو ارتش دشمن شروع کردن تیراندازی کردن، فجاءه السهام کالمطر، مثل باران. این ایستاد نفهمید چی کار کنه. فجاءه علی و ضربه على کتفه، یه دستی به پشتش دادن و پرچم ازش گرفتم. قال ادرکک عرق من امک، چه مگه برو جلو شجاع باش. این از من نگرفتی این ترسیدن، ترسیدنی که اینجا ترسیدی، این معلوم شد از مادرته. فدرکک عرق من امه. بله
شجاعت در مقابل باطل به طور عموم از همه خطر بچه ها مطلوبه. مثل در کربلا این طوری بود، بچه هاشون هم شجاع بود، در حضرت قاسم بزرگ نبود. لم یبلغ الحلم، به 12 سال 13 سال بیشتر نداشته. ما افتخار میکنیم به همچین شجاعت، اما یه بچه ای پیدا بشه، حالا یا پسر یا دختر، 6 ساله 7 ساله، یه شجاعتهای غیر صحیح داشته باشه. درش میخواد اول بره کوچه، بره تو خیابون، یه ماشین تون داره میاد، بخواد خودشو نشون بده، بره جلو ماشین. این شجاعت مطلوبه؟ نه، ما اینجا میخوایم این بچه بهتر، اینجا ترس مطلوبه. از خانمام همینه، ما از خانما میخوایم یک جایی بترسن، با هر مردی نرن، هر جایی نرن. اینا حضرت علی تفسیر فرموده بودن تو اون روایت. مطلب دیگری که الان فرموده بودید این مضمون که صفت کریم بودن برای مرد فضیلت و برای زن مذموم است. بله، امیرالمومنین گفتن، تفسیرش هم کردن که مال شوهر را بدون حساب نده، اما از مال خودش در موارد خودش مصرف کنه. خوبه. یکی از اشکالاتی که خود خانمها به خانمها دارن، زنا به زنا اشکال میگیرن اینه. بعضی میگن این که این خانم میره بلخرجی میکنه. بلخرجی خوبه قطعا، که خانم حالا یه مقداری پول مال خودشم باشه، به ارث برده، کار کرده، کارمند بوده، یه پولی به دستش اومده، خوبه بره هر زباله را از بازار بخره، جنس بنجلی را بخره بیاره خونه، خودش پشیمون نمیشه بعدا. ما حکمت را میخواییم با هر صفتی، در شجاعت هم حکمت میخواییم. اصولا هر صفت خوبی وسط بین دوتا صفت مذموم، کل فضیلت وسط بین رذیلتین. ما شجاعت میخواییم اما تهور را نمیخواییم. ما کرم را میخواییم اما اسراف را نمیخواییم. ولا تجعل یدک مغلوله الی عنقک ولا تبسطها کل البسط. بی حساب در مردا هم مذمومه. و در اون روایت حضرت امیر راجع به مال شوهر صحبت کرده، یعنی زن اونقدر کریم نباشه که از مال شوهرش به هر کسی بده. من این مثالم گفتم، حتی این عبارت گفتم، عرض کردم که الکریم فی مال غیره، در مردا هم این صفت مطلوبه. یه پولی پیش من امانت گذاشتن، بعد من حالا صدقه بدم، درسته؟ نه، اینجا نباید صدقه بدم. گفتن کسی شیطون خواب دیده بوده، شیطون یه مقداری زرق و برق دستش بوده و یه رنگایی و یه پارچه هایی و یه نمیدونم نخی و فلان، دیده شیطون داره عرق میریزه و خسته است. گفته بوده چطه؟ گفته بوده با این تناب این شب 40 مرتبه شیخ انصاری رو خواستم بکشم قطع بشکن. گفته بوده این نخا چیه، این پارچه ها چیه، اینا چیه؟ گفته بوده مثلا با این پارچه های عده را گون میزنم، با این نخای عده را میکشم فلان. گفته خب برای من چی گذاشتی؟ گفت تو نخ نمیخوای، تناب نمیخوای، پارچه نمیخوای. با یه اشاره میاد، با یه اشاره این آقا بیدار میشه، میره پیش مرحوم شیخ انصاری، میگه چی بوده دیشب قصه ای داشتی؟ میگه بله. چرا؟ میگه یه خوابی من دیدم، میخوام تفسیرش رو بفهمم. میگه حقیقت اینه که یه پولی پیش من امانت بود، دیشب خانم وضع حمل داشت و من چیزی نداشتم، بنا بود یه چیزی رو بخرم، حالا غذایی بوده، آبی بوده، مثلا آبم میخریدم. یک چند دفعه رفتم سر این امانت، گفتم این امانتش از صاحبش راضی نبود، 40 مرتبه حمله کردم و آخرش این امانت رو دست نزدم. گفتم بوده علی کل حال من شیطون رو خواب دمید، یک تنابی را به تو گذاشته، گردنت کشیده، 40 مرتبه قطعش کردی، آخرش هم خستش کردی ابلیس. حالا میخوام عرض کنم، حضرت فرمودن زن خوبه یک کرمی در مال غیر نداشته باشه، مال خودشه، در جای خودشه، برای خدا میده. خداوند متعال در آیه متصدقین متصدقات، و این مثالم ایشون ذکر کرده، بسیار صحیح، نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها. حضرت خدیجه به شوهر داد، نه از مال شوهر مصرف کرد، عکس اون چیزیه که ما گفتیم و امیرالمومنین فرض بوده بودن. مورد دیگه در مورد فتنه زنان بود، که اشاره به فتنه قطام. و هند نمودید. از بیان شما اینطور استنباط می شود که قطام چون زن بود فتنگری تر، کما این که فتنگری قطام برآمده از ذات زن بودن او نبود، بلکه ناشی از صفت نفاق او بود، البته از صفت کفر اون بود، نفاق ندارد. خدمت شما عرض کنم این که بله در زنها منافق هست، در مردها هم هست، در زنها مؤمن هست، در مردها هم هست. بحث اینه که ابن ملجم وقتی قطام را خواست، به اصطلاح امروزی عاشق قطام شد و از او خواست کام بگیره، به شرط این که علی بن ابی طالب را بکشه. حالا چون زن بود ابن ملجم عاشق شد، یا اگر مردم بود ابن ملجم عاشق شد، قطعا چون زن بود. یعنی قطام از چون کافر بود این شرط رو با ابن ملجم کرد، اما از فتنگری زن بودنش سوء استفاده کرد. اینجا قطام شد فتنت النساء، چون زن بود، چون کافر بود، از این صفت سوء استفاده کرد. که البته در روایات داریم ابن ملجم گفت اگر علی بکشم اولا شاید نتونستم بکشم، ثانیا این که ممکنه من بیگره رو بکشم. اول اجلکم الله عمل حرام با او انجام داد و بعد رفت امیر المؤمنین را شهید کرد. خب این زن بودن قطام باعث این مسئله شد. هند هم همین. هند مگه نه سوار اسب شد ایستاد، ان تقبلوا نعانق او تجبروا نفارق، هی اشاره به خودش میکرد. وحشی را که طلبید گفت یکی از سه نفر مخم بکشی یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا علی یا حمزه. خب اما اولی نمیتونم، چون اصحابش دوره برش هستن. علی ابن ابی طالب هم خیلی فرزه. دیدید امیرالمومنین در جنگ شرکت میکردن، وقتی میرفتن وسط ارتش، اول میرفتن وسط ارتش، از دور سپارایی اینجوری نبود، میزدن میرفتن وسط، مثل یک کاردی که باش کره رو شما نصف کنید. بعد گم میشدن در بین ارتش دشمن، وقتی میخواستن بفهمن علی کجاست، می‌بینن محور این ارتش کجاست. این ارتش در حالت چرخش بود، از دست و پا و سرایی که قطع می‌شد، به هوا پرتاب می‌شد، می‌فهمیدن امیرالمومنین اونجا هستن. گفت علی رو نمی‌تونم، اما حمزه رو سعی می‌کنم. یکی از چیزایی که از هند خواست و هند بهش داد خودت، انقدر پول آزادی و خودت. خو هند از چی سو استفاده کرد؟ از زن بودنه. این مقصود، و مقصود شما خانمای مؤمن نیستید. اون زنهایی که سبب فتنگری جدایی مردها از زنهاشون، شوهرها از خانماشون و سبب از بین رفتن خانه، اونا فتنه نساء دارن، نه مؤمنات صالحات قانتات. البته ایشون میگه این که الان نقطه رو مفصل گفته، من خلاصه میکنم. و اما راجع به داستانی که در مورد اون مرد دکاندار بیان نمودید، من این داستان را در کودکی از زبان پدر و مادرم، البته با اندکی اختلاف، شنیده بودم. شنیده من و برداشتم از این داستان این چنین است که اون مرد فردی معاند و منکر آیات قرآن بود و تنها به خاطر غرور مردانه. ببینید شما هم که میگید غرور مردانه، یعنی همه مردا مغرورن، نه، اما مرد احتمالاً غرور پیدا میکنه. بله بنده هم مردم، اعترافم میکنم، مردای غرور مخصوص خودشون دارن. حالا اگر یک زنی هم پیدا شد غرور مرد را با غرور خواست جواب بده، نتیجه چیه؟ از هم پاشیدگی. حالا اگر این خانم یه مقداری عقب نشینی بکنه، اما خانواده خودش رو حفظ کنه. همین دیشب از اینجا که رفتن نزدیک سحری، یک شاید یک ساعت، یک خانمی که مشکلی با شوهرش داشت از خارج از اینجا، تلفن یه ساعتی، تلفن بین المللی با ما صحبت، دیدم این خانم یه مشکل داره، بلد نیست کجا یک قدم بره عقب که دو قدم بیاد جلو. میگه شوهرم گفته طلاقت نیست. حالا 24 ساله با هم دیگه ازدواج کردن، چندین بچه دارن، در تلخ و شیرین زندگی با هم بودن. ولی این مثلا میگفت که رفتم با صحبت کردم با شوهر، گفتم من شرط و شروط دارم، گفتم اون شرط و شروط داره، منم که شرط و شروط دارم، اون تهدیدم میکنه به طلاق، منم که تهدیدش میکنم، این حرفا به کجا میرسه؟ آخرش به جدایی میرسه. حالا یه جا گولش بزن چه اشکالی داره؟ قربون صدقش برو چی میشه؟ من به مردا گفتم گاهی اوقات با زناشون مشکل دارم، میگم تو عقب نشینی کن. میگه چند بار؟ گفتم 1,250,333,555 دفعه. چی میشه؟ آقا چند دفعه عقب نشینی کنم؟ هر چی میتونی. زندگی تو حرفی کن. اصل کار این که سعادتمند باشه. امشب تو تلویزیون یه آقای ورده بودن، بیستونیم دارم چند سال ازدواج کرده؟ 27 سال 29 تا بچه دارم. ازش سوال کردم چجوری اینقدر بچه داری؟ گفت خانم 4 دفعه 3 قلو زایی 3-4 تا 12 تا، 6 دفعه 2 قلو زایی اینم 12 تا، بقیهش هم تکی بوده و هم رفته. گفت چطور؟ گفت خیلی خوب. گفت مثلا مردا چند درصد صحیح هستن در سعادت خانوادگی؟ اون یکی گفت 50%. گفت خانم من خیلی بهتر از منه. چه اشکال داره کسی بگه خانم من بهتر از منه؟ عیبه، بده، زشته، مادر بچه‌هاته، زنته، همسرته، همسر. این دوتاتون یک سر دارید، یک سودا دارید، اشکالی نداره. خانمم عقب نشینی بکنم مثلاً. ایشون میگن که غرور مردانه و عناد با آیه شریفه و ان مکرکن عظیم، البته ان مکرکن میتونه که اذا کن عظیم سوره یوسفه. بعد ایشون شرح میده که مکر به معنی بد نیست، مکر به معنی بله تدبیر اندیشی و معنای حکمت و اینها، به دلیلی که خداوند متعال میفرماید راجد و مکر و مکر الله. ببینید کید در لغت عربی معنای مشخصی داره. کید یعنی همون معنای مکری که ما میفهمیم، یعنی در جای بد به کار میره. یکیدون لک کاد له، این به معنای بده نه به معنای خوب. در آیه هم داره ان کیدکن نعظیم، و ما میدونیم خانم عزیز، عزیز مصر نسبت به حضرت یوسف این کید کرد. البته این عبارت خداوند متعال نیست، این تعبیریه که خداوند متعال از زبان عزیز مصر نقل فرموده. یک درس تفسیری داشتیم با بعضیا در سوره حضرت یوسف، من اونجا می اینو عرض کردم. اینطوری است که ما این آیه رو بگیریم بر علیه خانما، بگیم خدای جا درباره شیطان می فرماید این که کید شیطان ضعیفه نسبت به خانما که میرسه، میگه ان کیدکن عظیم. اولا این حرف عزیز مصره. حالا ممکن بگیم چون خداوند متعال گفته پس یه مقداری هم صحت داره. بله اون خانمای مکار، مکار، مرد مکار هم مکار. اینطور نیست که هیچ خانم مکاری من در تاریخ نداشته باشیم. مردای بد داشتن. من دیشب اتفاقا اینو گفتم، گفتم بیشتر جنایات و جرائم رو مردا مرتکب میشن، خودمونیم. قاتل ها، دزد ها، مجرم ها، رؤسای دول طاغوت مردن غالبا. بیشتر جرائم رو مردا مرتکب میشن، طبیعت زن این نیست. اما اگر یه وقتی یه همچین طبیعتی پیدا بکنه دیگه همه پرده ها رو دریده، دیگه اون خیلی بدتر از همه میشه. حالا یا هن میشه، یا خطام میشه، یا سمیرامیس میشه، یا هر کسی دیگه میشه. البته ایشون زمان در اینجا لازم میدانم راجع به اون آیه توضیح دهم که اصولا مکرر در قرآن به چه معناست، مکر در قرآن به چه معناست، و گفته همینطور که جواب دادم. در پایان سوالی دارم، این که چرا ما عادت کردیم که جای اصلاح نفی کنیم؟ مثلا عده‌ای میگویند دانشگاه چون جای فساد است زن نباید دانشگاه برود، در صورتی که درست این است که محیط دانشگاه اصلاح شود. طبعا این مثالا من عرض کردم که در لبنان بعضی از علما در آمدن گفتن آقا لب دریا چرا مخصوصه مش آدمای بی دین، چه زن چه مرد باشه؟ متدینی برن لب دریا، مگه خدا دریا رو برای بیدینا خلق فرموده؟ اما برن لب دریا بشینن، آب دریا رو نگاه کنن، عظمت خدا رو به یاد بیارن، حرفای خوب با هم دیگه بزنن. گفتم من خودم رفتم دیدم، چون گفتم بیاد ببینید. دیدم خانم‌های با حجاب، مردای متدین، حتی یه دو نفرم دیدم که داشتن کتاب المیزان در تفسیر رو با هم دیگه مطالعه می‌کردن، یک زن و یک مرد، زن متحجبه، مباحثه تفسیر می‌کردن. لب دریا رو چش کن داره، اون لب دریا چه برسه دانشگاه و مدرسه؟ حتماً باید اونجاها اطلاق بشه. ولی اگر ما فرض کردیم یه جایی به هر علت و سببی اونجا شده جای فساد، سوال اگه یک جایی مسجدی نمیگم حالا دانشگاه، یه حسینیه‌ای، یه مدرسه‌ای شد جای فساد، من دخترم رو بفرستم و خدای نکرده فاسد بشه، حالا تا اصلاح بشه الان چی کار کنم؟ اگه لب دریا جای فساد شد، من میگم آقا لب دریا باید جای صالحین و صالحات باشه، خب دختره بره یا نره؟ یا صبر کنیم اگر اصلاح شد یا یه جوری همه دست به دست هم دیگه بدن و اصلاحش کنن؟ و عقیده من این سخنان راجع به زنان در جامعه امروزی ما باعث تبلیغات سوء و ضد اسلام و گرایش زنان و به خصوص دختران جوان به فرهنگ غرب می شود. البته غرب خودمون خیلی خیت کرده. شما خیال میکنید خانم ها در غرب ازشون خوبه؟ یک خانمی در سوئد، ببینید سوئد نه سوئد نه سوئیس، سوئد از کشورهای اسکندناوی، از کشورهایی که میگن بهشت غرب، کشورهای اسکندناوی، آزادی تا بخواید، زنداناشون از هتل‌های درجه یک های ما بهتره. یعنی تو زندان اتاق خواب داره، تلویزیون داره، روز میتونه بره بیرون، فقط شب باید بیاد تو زندان بخوابه، مبلغ پول خوبی بهش میدن. اینجوری این سوئد. یک خانم اومده بود لبنان، این مسئول دفاع از حقوق زنهای سوئد باش مصاحبه کرده بودن مجله الشبکه، یکی از مجله‌های مزخرف عربیه، باش مصاحبه کردن. اولین سوال: شما چجوری دفاع از حقوق زنها میکنید؟ گفتون درون حقوقی که شما در ذهنش در ذهن شماست، ما عکسش رو دفاع ازش میکنیم. شما میگید زنها باید بیرون برون، زنها باید هر کاری که میخوان انجام بدن. بابا ما دنبال عکس اون هستیم، ما کلا سرمون را. حالا این مثالا رو میگم بهت. میگی چطور کلا سرم را؟ گفتن چی زن بره توی آشپزخونه از صبح تا ظهر غذا بپزه، بیاد بیرون. زن از آشپزخونه خونش شوهر و بچه هاش کشیدن آوردن تو آشپزخونه رستوران برای کسایی که اصلا نمیشناسه، محبتی باهاشون نداره، صبح تا ظهر باید بره به اونا خدمت بکنه. برای چی؟ برای اینکه درآمد داشته باشه. خب بچه هاشو چیکار کنه؟ یه خانم دیگر رو بیارن تو خونه به این بچه ها برسه که نه محبتی به اینا داره نه بچه هاشونه. میگه چجوریه؟ گفتن زن چرا تو خونه جارو کنه؟ کار زن نیست، بیا تو کوچه. آوردنش تو کوچه شد کناسه، چه جارو کشه محط. من خودم دیدم توی لندن، تو اندرگراند لندن، تو متروی لندن، خانمه داره جارو میکنه، خودی تو خونه جارو میکنه، خونه خودشه، لذتم میبره، بچه هاشن شوهرشن خودشه. اینا از اونجا بیارید بیرون، بیار توی متروی لندن جارو کنه، از آشپزخونه خونهش ببرش تو آشپزخونه رستوران مثلا. که ما به عکس این هستیم، دنبال عکسیم، چطور میتوانیم زنها را از کوچه و بازار بیاریم تو خونه؟ چون اونجا سعید نشدیم، سعادتمند نیستیم، کامیاب نشدیم. چرا تو مجله میرن میگردن دخترای زیبا رو پیدا میکنن؟ خب همه این دخترها همینه، تا یه خورده زشت شد، پیر شد، کسی دنبالش دیگه نیست. اسلام دینیه که به انسانیت زن نگاه میکنه، زن دانان یک انسان. لذا حتی در قرآن خطاب زن خطاب مرده، یعنی خطاب الذین یؤمنون، چون انسان مذکره، به حساب انسان به یک زن نگاه میکنه، نه به حساب زن بودن. این مجلات و جرائد به حساب زن بودن. بدترین واقعا برخورد با زن را فرهنگ غرب داشته. شما از همونا بپرسید. یک کتابی هست که به لغت عربی ترجمه شده، رسالتون الغرب، The Message to the West، نامه ای، حالا رسالتی به غربی ها. یک خانمی نوشته، دختر یک سفیر بوده، متولد در غرب بوده، مقیم در آمریکاست. خیلی کتاب زیباییه و دختر برادر بزرگتری شاعر زن عرب هست، نزار قبانی، به نام رنا قبانی. من غالبا به دوستان توصیه میکنم این کتاب بخونی. در اونجا عکس خودشم پشت غلاف گذاشته، میگه من یک دختری هستم که در غرب دنیا اومدم و گذرنامم غربیه، تو آمریکا هستم. ما چند تا دختر عمو داریم. من تا حالا سه تا شوهر انتخاب کردم، بدبخت بدبخت، از همه شونم جدا شدم. دختر عموهای ما کسایی بودن که شوهراشون ندیدم مگر در حجله. بچه دارن، خوشن، خیلی خوب دارن زندگی میکنن. این کتاب برای غربی ها نوشته. دفاع از فرهنگ اسلامی. با اینکه یه قصه های نقل میکنه که پیداست خیلی سروازش خرابه. یعنی اینجور نیست که متحجبه باشه. نه. اما میگه ما سعادت را میخوایم، یا گول خوردن که یه وقتی در 14 سالگی 15 سالگی عکس ما رو روی مجله بذارم بعدم دیگه هیچ کسی به ما کاری نداشته باشه. شما دیدید هنرپیشه‌های درجه یک زن خودکشی میکنن. چه خودکشی میکنه؟ شیش کمه. در همین سوئدی که اسمش آوردم، بیشترین نسبت خودکشی در جهان، در جهان نسبت در سوئده. سوئده. خب اگر زنها، دخترها بعضیشون خیلی خوب بوده، چرا خودکشی میکنن؟ تو کربلا ما یاد، من یادم نیست مدتی که کربلا بودیم سریده بودیم که کسی، جوونی، دختری، پسری خودکشی کرده. مثل امشب ما سوالا رو خیلی مفصل جواب دادیم، خیلی هم اومده به فردا شب میکشه. فقط یه دو تا سوال کوچیک دیگه رو بخونم. ما رأیكم حول المنابر الدائره في قناه المستقله بين مذهب الشيعه واهل السنه وهل في مصلحه الشيعه؟ الجواب لا. حقيقه انا قلت هذا الكلام لبعض الاخوه البارحه. كل قناه فاشله لما تنجح تنهش من لحمنا حتى تنجح على حسابنا. يجيبون فرد واحد ناصبي مثل هذا اللي يسمى بلوشي، ناصبي ضد كل كمال في اهل البيت سلام الله عليه، حتى يسدنا ويشتمنا. يعرفون اذا سبونا وشتمونا راح نهتم، راح نريد نسمع شلون يسبون. شو عليك يا ابو فلان مكان ده يسبون؟ خلي يسب، هذا ده يجمع حطب جهنم على نفسه. وهنا اقول بشكل عام ما في داعي ندور منه شنو يحكي عليه. الإمام زين العابدين يقول وإني واثق من دليلي بدلالته. أنا واثق من مذهبي ومن أهل البيت ومن علي والحسين، ما أريد الحشر مع يزيد بن معاوية ومعاوية وأبو سفيان والجماعة. بعد ما أحتاج من يعلمني هذا مذهبي على باطل أو على حق مثل ما تقول له. لكن هنا أقول، وهذا السؤال أيضا واحد كاتبه، كما سمعنا هنالك قناة قيد التأسيس باسم أهل البيت وتلك خطوة مهمة جدا، كيف تنظرون لهذه القناة وكيف يمكننا المساهمة فيها؟ أما المساهمة فسهل، تستطيعون أحد المسؤولين عن هذا المكان تقولوا له شلون يقدر يساهم وتعطون له. بس فعلا إحنا لازم عندنا قنوات المرتبطة بينا، إحنا نقول كلامنا، نجيب واحد ناصبي حتى يقول إحنا شنو. أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه يوم اللي ذاك عند الخليفة الثالث قام يأيد الخليفة، شال لفرد عظمة، حصل عظمة جمل وضربه على رأسه، قال أتعلمنا ديننا يا ابن اليهودية؟ تجاه تعلمنا الدين، نحن نتعلم مذهبنا من واحد بلوشي لازم يروح يسأل أبوه منه وأمه منه وإلى آخره، خشاش. ما كل حال، فإحنا لازم نتحمل مسؤوليتنا في الحقيقة في هذا المجال، وحينئذ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله. البقية يبدو بكرة، لازلنا في رمضان، وبكرة في الليل ربما ليلة العيد على الأكثر، وإذا بعض الإخوان بسرعة يجون حتى نكمل بعض الأسئلة الواردة إن شاء الله. وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين.